شامگاهی. شامی شما بخیر شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز یکشنبه 25 ژانویه سال 2009 من خیرمون بقازاده تقدیم شما میکنم. در دوشنبه ساعت 7 شام شروع میکنیم از نگاه به آخرین خبرهای روز. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نقشه دارد فرستاده این نوی خود را در خاور میانه هفته دیگر به منطقه سفر برکند تا که مسئله اثرگیری مذاکره های صلح میان اسرائیل و فلسطین را بررسی کند. سخنگوی حکومت اسرائیل سفر قریب الوقوع جورج میچل را تایید کرد. دیپلمات های غربی و عربی میگویند که در جریان سفرش به خاور میانه آقای میچل از مصر و کرانه غربی دیدن خواهد کرد. پاکستان گفت که حمله های موشکی بالای جنگیان اسلامی در خاک این کشور به عملیات ضد ترور ایالات متحده آمریکا مساعدت نخواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان امروز گفت که آصف علی زرداری در این باره به سفیر آمریکا در پاکستان ان پاترسون اظهار نظر کرده است. روز جمعه هواپیماهای بدون خلبان چند حمله موشکی را در خاک پاکستان انجام دادند که منجر به هلاکت 22 نفر شد. ادامه این موضوع در دوامی برنامه شنونده عزیز. هزارها ساکنان افغانستان امروز زیدی پرزیدنت حامد کرزای و ایالات متحده آمریکا به نشان اعتراض از قتل مردم آسایشته در جریان عملیات نیروهای ائتلافی که زیدی جنگیان طالبان نگرانیده شده بود راهپیمایی کردند. این عملیات در ولایت لغمان صورت گرفت. نظامیان آمریکایی گفتند که نیروهای آنها با کمک از هوا 15 جنگی را به هلاکت رساندند، در حالی که مقامات محلی و اهالی ملکی درباره کشته شدن حداقل 10 فرد آسایشته و 3 جنگی متهم خبر دادند. امروز عملیات مشترک محققان محلی و آمریکایی برای تفتیش جزئیات حمله های اخیر نظامی شروع شد. لطف الله مشعل والی لغمان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد در این باره گفت:
در مرکز ولایت لغمان از طرف قوات ائتلاف بمباری صورت گرفته بالای بعضی اهداف مشکوک که در نتیجه از 3 نفر دشمن از بین رفته تروریست‌ها، ولی بدبختانه در حدود 10 نفر افراد ملکی نیز تلف شده که اطفال و زنان نیز شامل افراد ملکی است.
لطف الله مشعل چنین تخمین زده است که به احتمال غالب حمله های اخیر بدون هماهنگی میان نیروهای آمریکایی، حکومت محلی و نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده است. رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان 16 نفر دیگر را که در آشوب‌های بعد انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال گذشته در یروان اشتراک کردند عفو نمود. در این آشوب‌ها که با اتهام تقلب شدن نتیجه‌های انتخابات سرزد، تظاهرگران با پلیس وارد درگیری شدند. 10 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی گردیدند. در پی حکومت وضعیت اضطراری را جاری کرد. پلیس بیش از 100 نفر را بازداشت نمود و از شمول آنها تا امروز تقریبا 30 نفر عفو شدند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما وعده داد که ماموریت وی تمام مسئولیت کامیابی و یا شکست نقشه نوی کمک به اقتصاد کشور را به دوش میگیرد. در نخستین سخنرانیش توسط اینترنت و رادیو روز شنبه وی از کنگره تقاضا کرد که برنامه اختصاصی 825 میلیارد دلار را به اقتصاد کشور قبول کند و هشدار داد که در صورت عکس میزان بیکاری در آمریکا دو برابر افزایش خواهد یافت. Just this week we
saw more people file. تنها در همین هفته ما شاهد آن شدیم که شمار خیلی زیادی مردم برای گرفتن مقام بیکاری عریضه دادند و این حادثه در دوام 26 سال اخیر به سابقه بوده است. کارشناسان موافقند که اگر از حالا کار کرده نشود، نشان دادهای بیکاری دو برابر افزایش خواهد یافت. اقتصاد ما 1 تریلیون دلار ضرر خواهد دید و این معنای آن را دارد که درآمد هر خانواده عبارت از 4 عضو 12000 دلار کم خواهد شد و ما میتوانیم از بالقوه یک نسل محروم شویم، چون که جوانهای بیشتر آمریکایی مجبور میشوند از ارزوی تحصیل و یا شانس اختصاصی کسب های نو در آینده دست کشند.
اوباما که روز شنبه همچنین با مشاوران اقتصادیش ملاقات کرد گفت امیدوار است نقشه احیای اقتصاد در یک ماه دیگر به امضا رسد. اوباما گفت که به خاطر شفافیت و مسئولیت بیشتر ماموریت و نیت دارد کل برنامه نجات اقتصادی را با تفصیلاتش توسط اینترنت دسترسی همگان کند. و ده ها میلیون ساکنان چین امروز برای تجلیل سال نو قمری آمادگی میبینند. راههای آهن و فرودگاه ها این شب و روز خیلی پرمحصول کار میکنند تا که آنهایی را که میخواهند فرارسی سال نو را در حلقه دوستان و نزدیکانشان در مناطق مختلف چین پیشواز گیرند به منزل برسانند. سال نو قمری چین روز دوشنبه 26 ژانویه فرا میرسد. طبق انتظاری ها در 40 روز تجلیل جشن و بعدی آن 188 میلیون ساکن این کشور توسط قطار و 24 میلیون نفر با هواپیماها سیاحت خواهند کرد. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. و شنونده عزیز، همون طوری که پی بردید این مختصری خبرها بود که حالا براتون قرائت کردم. تفصیلات خبرها رو از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میتوانید پیدا کنید. آدرس سامانه اینترنتی ما تغییر نیافته است: www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و حالا شنونده عزیز، توجه کنید به عنوان مطالب این ساعتی برنامه. پاکستان میگوید که حمله های موشکی ایالات متحده آمریکا بالای جنگیان اسلامی در جنگ ضد ترور کمک نخواهد کرد. تحلیلگران میگویند که پشتیبانی اخیر رئیس جمهوری روسیه از ازبکستان در مسئله مخالفت برای بنیاد نیروگاه های برقی در کشورهای آسیای مرکزی مایه نگرانی تاجیکستان و قرغیزستان میشود. در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری ایران فشار و تعقیب مخالفان و دیگر اندیشان در این کشور افزایش مییابد. در ولایت سغد بر اثر ناکفایگی معاش کمشوی قابل ملاحظه طبیبانی با اختصاص مشاهده می شود. و در بازارهای ارز وادی زرفشان تاجیکستان پست و بلندشوی قرب دلار آمریکایی و روبل روسی به طور مستقیم به قیمت اشیا و غذا و خدمات رسانی تاثیر کرده است. و حالا به این مطالب به تفصیل می پردازیم. شنونده عزیز، رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری حمله های موشکی ایالات متحده آمریکا بالای هدف های احتمالی تروریستان در منطقه قبیله نشینی این کشور را شدیداً محکوم کرد. سخنگوی پرزیدنت فرهاد الله بابر امروز در نقل قول از زرداری گفت که حمله های مذکور به مبارزه ضد ترور کمک نخواهد کرد. بابر گفت که رئیس جمهوری پاکستان با چنین لحن روز شنبه در ملاقات با سفیر آمریکا در اسلام آباد ان پترسون اظهارات داده است. این مرتبه دوم است که رهبری پاکستان با یک لحن خیلی تند از حمله های دوگانه موشکی آمریکایی ها بالای مناطق مرزی کشورش که منجر به هلاکت 22 نفر شده است یادآور شود. مقامات میگویند که 8 گمانبر کشته شده جنگیان خارجی بودند و آنها هویت دیگرها و اما هویت دیگرها شناسایی نشده است، هرچند تاکید کرد که در میان کشته شده ها شماری معینی از مردم آسایشته نیز بودند. وزارت خارجه پاکستان با پخش اظهارات روز جمعه گفت که امید دارد ماموریت پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما سیاست پرتاب موشک‌ها توسط هواپیماهای بدون خلبان را بازنگری می‌کند. بعد به کار شروع کردن اوباما در تاریخ 20 ژانویه این نخستین حمله موشکی آمریکایی بود که بالای مناطق قبیله نشین انجام شد. وزارت خارجه تاکید کرده است که این حمله‌ها بی‌منفعت بوده، نباید تکرار شوند. حمله های دوگانه موشکی که روز 23 ژانویه صورت گرفت پایگاه القاعده را در منطقه وزیرستان هدف قرار داده است. در میان 22 قربانی این حمله ها 8 نفر به حیث جنگیان احتمالی خارجی شناسایی شدند. یکی از آنها جنگی مصری مصطفی المصری نام دارد. حالا مقامات پاکستان این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که تا کدام اندازه مصری در عملیات تروریستی فعالانه اشتراک کرده است. ایالات متحده آمریکا به طور روشا تایید نکرد که در منطقه مرزی پاکستان عملیات موشک را انجام داده است. پاکستانی ها میگویند که علی‌رغم یک جزوی از عملیات جهانی ضد ترور بودن اسلام آباد، اما نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان گاه‌ها به طور جداگانه از همکاران پاکستانیشان عمل میکنند. این در حالی است که هواپیماهای بدون خلبان حامل موشک‌ها که در خاک افغانستان مستقر میباشند هر روز از بالای مناطق قبیله‌نشین پاکستان پروازها انجام میدهند و ماه‌های آخر شماری حمله‌های موشکی هوایی توسط چنین هواپیماهای جنگی نوع پردیتور باز هم بیشتر می شود. طبق گزارش ها شروع از ماه آگوست تا امروز 30 مورد حمله های موشکی هوایی به قید گرفته شده، بیش از نصف آن در 4 ماه اخیر ثبت شده است. پاکستان پیوسته به واشنگتن در این زمینه اعتراض بیان می کند، ولی نخستین بار است که چنین اعتراض های شدید لحن در سطح رئیس جمهوری این کشور صدا داده باشد. پاکستان دریافت کننده عظیمترین کمک های بشری و نظامی ایالات متحده آمریکا می باشد و در پاسخ به این یاری ها از عملیات ضد ترور واشنگتن طرفداری کرده است. این معنای آن را دارد که پاکستان به خاطر حساسیت چنین وضع باید توازن یا بالانس را رعایت کند تا که با وجود ناراحتی هایش از ورود هواپیماهای جنگنده آمریکایی به حریم هوایش، شریک کلیدی آمریکا در مسائل امنیتی باقی ماند. از سوی دیگر خود نیروهای پاکستانی نیز در مناطق قبیله نشین با جنگیان مبارزه میبرند، اما یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی نظامی اسلام آباد این است که با زبان خوشی دیپلماتی با رهبران قبیله ها دل آنها را به دست آورد. از همین خاطر است که از نظر بعضی ها عملیات آمریکایی ها در اصل به منفعت اسلام آباد است که نمیتواند پره مرزهایش را نظارت کند. اما از سوی دیگر برخی مقامات پاکستانی میگویند که محض همین دو خورگی سیاست اسلام آباد باعث خشم و ناراحتی های بیشتری مردم محلی میشود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی ادامه می‌یابد. بازدید این هفته اینه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف از ازبکستان اگر از سوی برای هر دوی این کشورها پیش از همه در تحکیم و بنقشه‌گیری همکاری‌های اقتصادی مین بعد ثمره بخش عنوان شده باشد، چون این به نظر می‌رسد که در کشورهای همسایه تاجیکستان و قرقیزستان از این چیز چندان خوشحال نیستند. اکثر ناظران دید و بازدیدهای دوروزه در سمرقند و تاشکند می‌گویند توافق مدودف و کریموف برای توسعه همکاری‌ها در رشته انرژی، بنیاد لوله نوی و نقشه های دیگر برای همسایه کشورها یقیمه داشته است. این هم مانعه ها یا مخالفت های نو برای پیش بردی طرح بنیاد نیروگاه های آبی و برقی در انتظار در تاجیکستان و قرقیزستان. مدودف در تاشکند گفته است که از موقع تاشکند در این زمینه پشتیبانی میکند و در صورت بدون موافقه آنها عمل شدن طرح بنیاد نیروگاه ها این کشورها با تدبیرهای سیاسی روبرو میشوند. همکارم کیومرث سیاتو در یک گزارش از دوشنبه نظر تحلیلگران تاجیک را به این مساله خلاصه کرده است.
واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان به بیانیه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که پس از دیدارش با اسلام کریموف در تاشکند صدا داد چندان عادی نبوده است. آنها ادعای مسکو که ساختمان همه گونه نیروگاه های برقی آبی در منطقه را بدون رضایت همسایه کشورها ناممکن شمرد، مخالف سیاست های انرژی تاجیکستان عنوان میکنند. هرچند مقامات تا حالا واکنش رسمی در این باره را ارائه نکردند، اما موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاستش را پرزیدنت امام علی رحمان به عهده دارد، این بیانیه را موقع کلی و نهایی مسکو ندانست. به نظر وی این بیانیه برای بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان که به ضرر کشورهای پایان‌یاب مثل ازبکستان و قزاقستان معرفی می شود مانع نخواهد شد.
من گمان نمی‌کنم که مدودف به خاطر خوب کردن مناسبت هایش با ازبکستان از شریک استراتژی خود دست کشد. البته تاجیکستان حقوق معنوی دارد که مناسبت خود را نسبت به اظهارات هایی که تاجیکستان دخل میکند آزاد گوید و ما این امکانیت را داریم.
موسی اسازاده میگوید هرچند تحمل این گونه اظهارات سخت است، اما معنی نامهربانی روسیه به تاجیکستان را ندارد. دیمیتری مدودف در تاشکند گفت که باید همه گونه نیروگاه های برقی آبی با رضایت کشورهای همسایه ساخته شوند و استفاده از آبهای فرامرزی باید عادلانه صورت گیرند. به قول او اگر این معیارها رعایت نشوند، روسیه از شرکت در این گونه طرحهای انرژی دست میکشد و هر مسائلی را که در این زمین مینه رو میزند با استفاده از راه های سیاسی حل خواهد کرد. هرچند آقای مدودف از کشور دقیقا نام نبرد، اما روشن است که انگشت اشارهش بالای نیروگاه راغون در تاجیکستان و سلسله نیروگاه های قنبراته در قرقیزستان دراز شد که کشورهای پایان‌یاب چون ازبکستان مخالف ساختمان آنهاست و این همه را تهدید برای کمابی به 27 میلیون ساکنی کشورش میداند. با اشاره به این مشکل صاحب نظران تاجیکستان را اکنون به مرغ سرکنده شبه میدهند که همواره گرد خود میگردد ولی درمان نمییابد. اما محی‌الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی که اظهارات مدودف را نگران کننده و یک جانبه میداند، به اصلاحات سمت روابط خارجی تاجیکستان اشاره میکند. وی میگوید با توجه به اینکه در سیاست های بین المللی و منطقه‌ای تغییرات مشاهده میشود، تاجیکستان هم باید سمت های قوی و تازه را در مناسبات خارجیش پیدا کند. وی گفت
واقعا جای نگرانی هست که روسیه در این بحث موقع یک طرفه گرفت و اصلا باید که با نظر داشت منافع خود روسیه در منطقه تلاش میکرد که سیاست خود را موقع گیری خود را طرز آشکار کند یا اعلان کند که همه شریکان از آن قانع باشند. ولی در حال حاضر این نقطه نظر تنها به نفع کشورهای پایان‌یاب هست، نه تاجیکستان و قرقیزستان که در منطقه بالا آب دریاهای فرامرزی قرار
و این هم در حالی که شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو کمیته انرژی و ساختمان مجلس نمایندگان اظهارات رئیس جمهوری روسیه را اشتباه دانسته و احتیاج منطقه به یک بازار عمومی انرژی را تاکید میکند. به گفته او کشورهای آسیای مرکزی را ضرور است تا در یک جایگی بازار انرژی را تاسیس دهند که مثل بازار انرژی اروپا باشد و از تصمیم گیری ها هیچ یک از این کشورها زیان نبینند.
صحبت کوتاه، باید بازار عمومی باشد، در این بازار پادشاه نباشد. از نظر حزب ما نه روسیه پادشاه باشد در بازار، نه ازبکستان، نه تاجیکستان، نه قزاقستان، نه ترکمنستان، نه قرغیزستان. اینها باید در همکاری مساوی برابر باید در این بازار شرکت ورزند و این بازار انرژتیکی آسیا میله به منفعت همه این دولت ها صورت بگیرد، نه اینکه به منفعت یکی ازشون و تهدید یکی ازشون بر دیگرش. این گپ ها یک توزیع هست، این گپ ابر قدرت جویی هست، این گپ ها خطا هست.
همین طور واکنش نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در برابر بیانیه دیمیتری مدودف چندان ساده نبود و آنها این همه را به قرابت بیشتر ازبکستان روسیه ربط میدهند که قبل از همه از منافع انرژی و سیاسی در منطقه منشأ میگیرد. اخیرا در جریان سفر مدودف به ازبکستان تاشکند روزی شد که به روسیه 15 میلیارد متر کوبی گاز الوهگی فروشد. غیر از این ازبکستان انتظار دارد که توسط برخی از شرکت های انرژی روسی 5 میلیارد دلار درآمدی نو خواهد داشت. جانب ها همچنین به توافق رسیدند که لوله نوی گازی را بنیاد میکنند که آن از امکانات فعلی به مراتب بیشتر بوده است. یعنی با نظر داشت این همه طور کارشناسان میگویند برای روسیه بهتر است کار را با یک شریکی به منفیت از همه نظر توصیه دهد، نه با شریکی که وامانده مشکل است و هر لحظه به کمک احتیاج دارد. کیوم مرسطو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به طرفداری مسکو و از مخالفت های تاشکند در مسئله بنیاد نیروگاه های آبی برقی در قلمرو تاجیکستان و قرغیزستان. شنونده عزیز، اگر شما هم در زمینه این تحولات اظهار نظر کردنی باشید، پس این آدرس ایمیل ما رو حفظ کنید.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rfirl.org
tajik@rfirl.org با من نویسید. و حالا مجله شومگوهی رو با آخرین تحولات صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران پی میگیریم که طوری میبینیم اینجا در پیشرو انتخابات رئیس جمهوری امسال فشار بالای مخالفان دولت و دیگر اندیشان طرف افزایش مییابد. هفته جاری در ایران دو متخصص معروف امور سپید برای شرکت در آنچه که مقامات همچون نقشه کودتا با پشتیبانی آمریکا یاد کردند روانه زندان شدند. کارشناسان میگویند که محکومیت و به زندان انداخته شدن دو روشن فکری دیگر میتواند در کار دیگر فعالان جمعیتی این کشور تأثیر جدی گذارد. محکومیت این دو نفر در شرایط صورت میگیرد که در تهران دفتر کاری برنده صلح نوبل حقوق شناس و وکیل دفاع شیرین عبادی بسته شد. وقت آخر در جامعه ایران فشار و تعقیب هرچی بیشتر منقدان دولت و اینچنین اقلیت های مذهبی زیاد مشاهده میشود. همکارم سلیم ایوبزاد در این زمینه گفتنی بیشتر دارد.
دو برادر آرش و کامیار علایی را با اتهام فعالیت ضد حکومت و آماده کردن انقلاب نرم ایران به حبس گرفتند. انقلاب نرم با پشتیبانی ایالات متحده. وکیلان حقوقی برادران میگویند یکی از آنها به 6 و دیگری به 3 سال زندان محکوم شده اند. نزدیکان آرش و کامیار محکومین را بیگناه می شمارند و هشدار می دهند که ممکن است برادران تحت فشار به اقرار گناهی نبوده مجبور شده اند. هر دو برادر پزشکند و به معالجه گرفتاران انگل HIV ایز مشغول بوده، در این رشته به اعتراف بین المللی نائل گشتند. آنها در چندین همایش جهانی مربوط به HIV ایز شرکت کرده با بهترین پزشکان دنیا تبادل تجربه کرده اند. کامیار علایی میخواست در دانشگاه بهداشت عام آلبانی نیویورک رساله دکتری حمایه کند. حبس و محکومیت برادران پزشک یک نشانه افزایش فشار به فعالان و هشدار به آنهایی است که با ایالات متحده رابطه دارند. جو آمون، مدیر برنامه حقوق انسان و HIV ایز در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید در دوره پرزیدنت محمود احمدی نژاد وضع حقوق انسان در ایران به بدترین نقطه فرو افتاد. عبدالفتاح سلطانی، حامی سرشناس حقوق انسان و یکی از بنیادگذاران مرکز حامیان حقوق، به این باور است که حکومت تلاش دارد در راستای انتخابات پرزیدنتی 12 ایون در جامعه ترس و هراس ایجاد کند.
این عناوین را که اتخاذ میکنن قصدشون این است که واژه‌هایی به کار ببرن که هیچ معنی قانونی نداره ولی میتونه افکار عمومی را به نحوی فریب بدن که اگر خواستن برخورد کنن با نهادهای مدنی توجیهی برای خودشون درست کرده باشن.
در سالهای اخیر مقامات ایرانی روشنفکران، منقدان، دانشجویان و حامیان حقوق انسان را در تهدید به امنیت ملی اعتبار کردند و میگویند با استفاده از آنها ایالات متحده میخواهد در ایران یک انقلاب نرم به وجود آورد. مرتضی سیمیاری عضو بزرگترین گروه دانشجویان اصلاحات‌خواه است زیر عنوان دفتر تحکیم وحدت و میگوید تلاش های حکومت به سرکوب کردن فعالان علامت ترس آن از دیگر اندیشی است.
این برخورد هایی که با آقایون می شود، این برخورد هایی که با دانشجویان می شود، با زنان ما می شود و همه اینها در حساب کودتای مخملی و یا حتی انقلاب های براندازانه نرم مطرح می شود، قاعدتا هیچ کدوم اینها همه جریان های دموکراتیک ایران رو باید هوشیار بکنند که اونها رو در یک فکری نندازد که نتیجه اون باشد که اونها انفعال پیدا بکنند. در واقع این حقوق در اون جریان نشون داده که با برخورد های با مخالفت با برخورد های صنفی تضعیف بودن خودش و ضعف خودش در مدیریت کشور رو نشون میده.
همین نقطه نظر مرتضی سیمیاری را یکی از بنیادگذاران مرکز حامیان حقوق عبدالفتاح سلطانی نیز تصدیق میکند و پرونده های اخیر را نشانه پریشانی در میانی محافظه کاران مینامد.
معتقد از طریق النصر بالرعب باید با ایجاد رو به وحشت نهادهای مدنی را از فعالیتشون جلوگیری بکنه و نگذاره تشکلها، احزاب، مدافعین حقوق بشر در یک فضای بازی با مردم صحبت بکنن. از این طریق سعی میکنه که بتونه در یه فضای بسته‌ای به نحوی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رو ببره و سعی کنه احمد نژاد را برنده انتخابات اعلام کنه.
خبر حبس برادران علایی در حال پخش شد که بسیاری ها از بسته شدن مرکز حامیان حقوق انسان که برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تأسیس داده است در شگفت بودند. این مرکز منتظم از وضع حقوق انسان گزارش نشر میکرد. چند روز بعدش روزنامه معتدل کارگزاران بسته شد. بعدش دو مرد در مشهد با سنگسار کشته شدند. فشار به صوفیان شدت گرفت و در کیش چندی از درویشان بازداشت شدند. هفته گذشته 5 پیرو دینی بهایی در تهران به حبس گرفته شدند و قبرستان بهایی ها تخریب گردید. اینچنین گفته می شود قبرستان خاوران تهران مدفن صدها محبوس سیاسی که در سالهای 80 به خط رسیدند نیز تخریب شده است. از همه بیشتر بازداشت دانشجویان افزایش یافته است. ده ها نفر آنها در دانشگاه های گوناگون ایران با اتهام تبلیغ اندیشه های ضد دولتی بازپرسی می شوند. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران میگوید مقامات ایرانی رویدادهای غزه را نیز برای افزایش فشار به دیگر اندیشان استفاده کردند و میافزاید آنها همچنین عملا میخواهند قطعنامه اخیر سازمان ملل را که در ماه دکبر سال گذشته از وضع حقوق انسان در ایران جدا اظهار نگرانی کرده بود نادیده بگیرند.
به جای اینکه دولت ایران تعاملی کنه و در صدد پاسخگویی بر بیاد و ببینه که چطور میتونه این محکومیت ها رو در سطح جهانی کمتر کنه، متاسفانه قدرت رو به این افراطیون واگذار کردن که این کارها رو بیشتر از پیش انجام بدن.
اکثر ناظران معتقدند که هر قدر انتخابات ماه ایون نزدیکتر آید، سرکوب کردن منقدان در ایران ظاهراً به همان اندازه شدت خواهد گرفت.
افزایش فشار و تعقیب‌ها در جامعه ایران در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری. و حالا توجه کنید به یک آگاهی در مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان برار و نابراری سیاستی کادری.
البته اینها تغییرات های نخستی نیستند.
رئیس جمهور از کادرهایی که در کشور معاصر شاید از طرز اداره نمودن آنها خسته شده است.
بحران شدید سیاسی اجتماعی اقتصادی که امروز داستان فرا گرفته است کلا نتیجه سیاست کادری حکومت کنونی است.
این حرکت خلاص کلا همین
محل رو به نظر میاد.
موضع بحثی برنامه چشم انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی با اشتراک نمایندگان احزاب، مسئولین و کارشناسان.
و از شما دعوت میکنیم برای شنیدن این نشریه مجله چشمانداز بعد از 6 دقیقه دیگر آماده شوید. و در ادامه مطالب تاجیکستان میگذاریم به بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور. در ولایت سغد اخیراً به نشاندادهای تشویش‌آور کمشوی صفی طبیبان صاحب اختصاص در مؤسسه‌های طبی این ولایت تاکید می‌شود که سبب اصلی این حال در کم و ناکافی بودن درآمد آنها از روی اختصاصشان بوده است. طبیبان ترک اختصاص کرده میگویند که دیگر نمی‌توانند با پول کمی که به حیث معاش دریافت می‌کنند روزی خود را پیش برند. از طرف دیگر آنهایی که با همین سبب مجبور بودند از حساب کارافتاده‌ها و مشتری‌ها کمبود خود را اصلاح کنند، همچنان زیر ضربه مقامات ناظراتی و قدرتی قرار می گیرند. همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
به گفته مسئولین اداره تندرستی سوخت، تعداد زیادی طبیبان اختصاصمند در سالهای اخیر ترک جای کار کرده، بیمارستان و بنگاه های طبی به کمبود شدید طبیبان روبرویند. دلیل تاشمتوف سردار اداره مذکور در این باره میگوید:
آغاز سال 2008 در مقیاس ولایت اگر 613 نفر پزشکان نارسایی داشته باشند، در عین حال حاضر این مقدار نسبتاً کم شده است، یعنی 574 عدد همگی پزشکان نمیرسند. بنابر همین یک جای با مقامات محلی تصمیم گرفتیم که بعضی کارها را به انجام رسانیم، امید هوسمند کنی همین ساحه ها.
دلیل تاشمتوف سردار اداره تندرستی سوخت صحبت نکرد. بر پایه معلومات اداره تندرستی در حال حاضر معاش پزشکان 170 سامانی حدود 50 دلار آمریکایی بوده، حد پست ماهانه برای کارمندان بخش طب 60 سامانی کمتر از 20 دلار در یک ماه می باشد. مسئولین بخش تندرستی این را سبب عمده ترک کسب و کار خود کردن طبیبان متخصص و به امید پیدا کردن جای کار بهتر و یا مرد کاری ترک وطن نمودن آنها می دانند. اداره تندرستی می گوید با این وجود طبیبان خدمات رایگان طبی ارائه می کنند، ولی به نوبت خود مریضان و کارافتاده ها از مبلغ خواستن طبیبان شکایت می کنند.
خیلی هیچ من به پولی ندیدستم ده یوری تیبی همش پول میگرن. مثلا به قریبی من بلنسه فرامدم، بلنسه مرکزی شهری به یک شب در آنجا بودم و من دارو هیچی نکردم، دکترا 30 سامان پول گرفتن.
ولی نبود تجهیزات معاصر طبی، نارسایی داروار و شرایط خوب بیمارداری مشکل است که در سوخت گریبانگیری هم طبیبان و هم خودی بیماران گشته است. گذشته از این، محدودیت انتقال برق که در بیمارستان ها نیز وجود دارد، عمدترین مشکل طبیبان و بیمارستان ها خوانده می شود. مسئولین بیمارستان امراض قلب در شهر خوجند می گویند که ده ها بیماران محتاج جراحی اند، ولی نبود برق دائمی در بیمارستان و سردی کابینه های جراحی آنها را از این عمل باز می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مسئله کمبود متخصصان رشته طب در مؤسسه های طبی تاجیکستان. و شنونده عزیز، فرصتی ما هم کم کم نزدیک می شود به مجله تحلیلی چشمانداز و گزارشی وعدگی ما اویدی پستروی قرب پول ملی و روبل روسی در بازار ارز وادی زرافشان در ساعت دویم مجله شامگاهی ما تقدیم می شود که بعد از 33 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود. حالا طوری گفتم نوبت پخش گفتاری چشمانداز است، تا اون زمان یک آهنگ خوبه تقدیم شما می شود.
Sabzabanaz mi میآید، محرم راز میآید، سبز بناز میآید، محرم راز میآید، از دل پر دردم بشنو دل بنیاز میآید، از دل پر دردم بشنو دل بنیاز میآید. بیا که بریم با مزار ملا مامان جان، سیل گل لال زار ماما دل بر جان، بیا که بریم